ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات جوزجان می گویند اعضای تسلیم شده داعش در صورت وجود ادعا علیه آنها محاکمه خواهند شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند در ولسوالی موسهی ولایت کابل یافت شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدرودی رئیس جمهور غنی نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. حکومت ایران سفیر تاجیکستان در تهران را در اعتراض به ادعای ارتباط ایران با حمله بالای بایسکلران‌های خارجی در تاجیکستان احضار کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند امروز در ولسوالی موسهی ولایت کابل یافت شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت جزئیات اختطاف این سه شهروند خارجی از حوزه نهم امنیتی از منطقه پارک های صنعتی تا هنوز معلوم نیست. یک شخص از منطقه شاغاسی ولسوالی موسهی در مورد یافتن سه جسد با پلیس تماس گرفت. پلیس به محل رفته می‌بیند که اجساد سه تبع خارجی است که به ضرب گلوله تفنگچه کشته شده‌اند.
به گفته آقای رحیمی، این افراد که شهروندان هند، مالیزیا و مقدونیا بودند برای شرکت به نام سادکس کار می‌کردند و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این شهروندان خارجی را به عهده نگرفته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا برای رادیو آزادی گفت در مورد آتش بس تقاضاهای جوانب مختلف به رئیس جمهور رسیده است و انتظار می رود که طالبان به آتش بس حاضر شوند. پروژه های انکشافی به ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی امروز در ولایت سمنگان افتتاح شد. این پروژه های انکشافی توسط وزرای اقتصاد، صحت عامه و تحصیلات عالی افغانستان افتتاح شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت این پروژه ها 5 باب کلینیک صحی، 2 باب مکتب و اعمار یک تعمیر برای 1.5 پانتون ولایت سمنگان را شامل می شود. به گفته آقای عزیزی هزینه این پروژه ها توسط دولت هند پرداخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت ایران سفیر تاجیکستان در تهران را در اعتراض به ادعای ارتباط ایران با حمله بالای بایسکلران های خارجی در تاجیکستان احضار کرد. وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه گفته است نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در تهران و تاریخ اول اگست به این وزارت احضار شد تا اعتراض شدید ایران در مورد ادعای نادرست و به حساس حکومت تاجیکستان برایش ارائه شود. به تاریخ 29 جولای در نتیجه حمله بالای بایسکلران‌های خارجی در یک راه کوهستانی در تاجیکستان 2 آمریکایی، 1 هلندی و 1 سوئیسی کشته و 1 فرانسوی زخمی شدند. وزارت داخلی تاجیکستان به تاریخ 31 جولای گروه ممنوع حزب مقاومت اسلامی تاجیکستان یا IRPT را در این حمله متهم کرده گفت حمله کنندگان توسط شخص رهبری می‌شدند که در ایران آموزش دیده بود. مقامات تاجیکستان تا هنوز شواهد را برای اثبات این ادعا ارائه نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، برای دومین روز پیهم تظاهرات در نزدیک مرکز ایران ادامه دارد. این اعتراضات در عکس‌العمل به دشواری‌های اقتصادی در حال افزایش در ایران آغاز شده است. در ویدیوهای نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که مردم در شهر کرج به سرک‌ها برآمده بر ضد رژیم اسلامی، آخوندها و لغو نظام شعار می‌دهند. در یک ویدیوی دیگر دیده می شود که مردم مرگ بر دیکتاتور شعار می دهند که ظاهراً اشاره آن به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران است. قبل از این نیز در تهران و برخی شهرهای دیگر صدها تن به خاطر دشواری های اقتصادی در حال افزایش در ایران مظاهره کردند. ایالات متحده آمریکا به خاطر زندانی ساختن یک کشیش آمریکایی به تاریخ اول آگوست بالای دو وزیر ترکیه تحریم وضع کرد. انقره تعهد کرده است که عکس العمل نشان خواهد داد. اندرو برانسون کشیش 50 ساله در سال 2016 میلادی در ترکیه زندانی شد و بعد از سپری کردن 2 سال در هفته گذشته از محبس رها و تحت نظارت در منزلش قرار داده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد به تکرار هشدار داده است که تحریم ها را بر آن کشور وضع خواهد کرد. تحریم های ایالات متحده ای امریکا سلیمان سویلو وزیر داخله و عبدالحمید گل وزیر عدلیه ترکیه را هدف قرار داده است. عبدالحمید گل گفته است حتی یک پول هم در امریکا و یا هیچ کشور خارجی دیگر ندارد. سلیمان سویلو با اشاره به فتح الله گلن که به تلاش کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم است از طریق شبکه تویتر نوشته ما یک ملکیت در امریکا داریم و آن را در آنجا باقی نگذاشته خواهیم گرفت. رجب طیب اردوغان پیشنهاد کرده است که اندرو برانسون کشیش میتواند با فتح الله گلن تبادله شود، اما ایالات متحده امریکا این پیشنهاد ترکیه را رد کرده است. و خبر آخر این که مجلس سنای امریکا قانون را تصویب کرد که به رئیس جمهور آن کشور صلاحیت می دهد تا کشورهایی را از تحریم ها مستثنا قرار دهد که برای داشتن روابط نزدیک با ایالات متحده تلاش می کنند و از شرکت های روسی اسلحه خریدند که بالای آنها تحریم وضع شده است. این قانون در هفته گذشته توسط مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات جوزجان میگویند اعضای تسلیم شده داعش در صورت وجود ادعا علیه آنها محاکمه خواهند شد.
ما قانون اساسی داریم. هر کسی که مرتکب جرم شده باشد، اگر داعش باشد یا طالب و ادعا و عریضه علیه وی موجود باشد، در چوکات قانون با وی حساب و کتاب خواهد شد.
وزارت داخله میگوید اجساد 3 خارجی که امروز در کابل ناپدید شدند در جنوب پایتخت دریافت شد.
3 تن اتباع خارجی از یک موتر شاورلایت پایین میشه و به رضایت خود به یک موتر کرلا مینشینه و بعد از 20 دقیقه دریور اینا به کمپانی سودکسو براجع میکنه و ادامه میکنه که 3 نفر از پیشون اختفا شده.
اظهارات اخیر عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان که انتخابات اخیر را برنده شده است تاجران افغان را امیدوار ساخته.
خود عمران خان دغه روسی سرګندونه
ما از سخنان اخیر عمران خان استقبال میکنیم. ان شاء الله این اظهارات عمران خان یک نتیجه خوب داشته و شکل عملی را به خود بگیرد.
در رویدادها و تحولات مهم منطقه میشنوید که اسرائیل تهدید میکند که اگر حرکت کشتی ها در تنگی باب المندب مختل شود، تهران در برابر یک ائتلاف بین المللی قرار خواهد گرفت. پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید. با ما باشید. لطفالله عزیزی والی جوزجان میگوید اگر کسی بر جنگجویان تسلیم شده داعش ادعای داشته باشد، مطابق قانون اساسی پیگیری خواهد شد. شمار از زنان در جوزجان بر رادیو آزادی گفتند که جنگجویان داعش بر تعداد از زنان تجاوز جنسی کرده و با برخی هم با استفاده از زور نکاح کردند. این در حال است که به گفته مقامات جوزجان در 2 روز گذشته حدود 250 نفر از جنگجویان داعش در ولسوالی درزا به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از افزایش خواست‌ها به خاطر محاکمه کردن جنگجویان تسلیم شده داعش، والی جوزجان می‌گوید که اگر کسی در این باره ادعای مشخصی دارد، با آن رسیدگی خواهد شد. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر اتهام بالای جنگجویان تسلیم شده داعش موجود باشد، مطابق قانون اساسی بررسی و به محکمه فرستاده خواهد شد. ما قانون اساسی داریم. هر کسی که مرتکب جرم شده باشد، اگر داعش باشد یا طالب و ادعا و عریضه علیه وی موجود باشد، در چوکات قانون با وی حساب و کتاب خواهد شد. این در حال است که به گفته مقامات امنیتی جوزجان در دو روز گذشته حدود 250 تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب این ولایت با حکومت پیوستند. حکومت افغانستان و طالبان مسلح ادعا دارند که این افراد داعش پس از فشارهای آنان جنگ را ترک و تسلیم شدند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفته است که جنگجویان تسلیم شده داعش به اتهام جنایات ضد بشری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. از سوی هم خالده باشنده قری سردری ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفته است که داعشیان در مناطق زیر نفوذشان شمار از زنان جوان را با استفاده از زور برای خود نکاح کردند.
دخترها را کشکده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه دایشا، زنها را میبره قطشان، خودشان کچی هستن، هم زن هم زن هم دارن، دختر هم دارن خودشان، دخترهای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکام میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه، و ما چی کده میتنه؟
ظریفه، مادر سه کودک، با آژانس خبری رویترز گفته است، جنگجویان دایش با وی خشونت کردند. در این حال لوی سارانوالی افغانستان میگوید که تا هنوز دوسیه های افراد تسلیم شده از سوی نهادهای امنیتی به این اداره سپرده نشده است. جمشید رسولی، سخنگوی نداره، به رادیو آزادی گفت هر زمانی که دوسیه های آنان به لوی سارانوالی سپرده شد، از سوی این اداره مطابق قانون بررسی خواهد شد. تلاش کردیم در این باره نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این کمیسیون از ابراز نظر در این زمینه خودداری کردند. در این حال عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت هر جنگجوی تسلیم شده داعش که به تخطی از حقوق بشر متهم است باید محاکمه شود. از سوی هم باری آرز، یکی از کارشناسان امنیتی، میگوید این جنگجویان داعش به خواست مردم نه، بلکه از اثر فشار تسلیم شدند و ممکن هر لحظه باعث تهدید شوند. اما مسئولان امنیتی جوزجان اطمینان میدن که جنگجویان تسلیم شده داعش زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارند و از آنان به شدت نظارت می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان می گوید سه خارجی که امروز از ساحه دسپچری کابل ناپدید شده بودند، اجساد آنها در جنوب پایتخت دریافت شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سه تبع خارجی مربوط به یک مؤسسه لوجستیکی خارجی به نام سودکس بودند. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رحیمی در این مورد مصاحبه کرده و نخست در مورد چگونگی کشته شدن آنها پرسیده است.
حوالی ساعت 8:30 بامداد امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی پلیس در ساحه پارک صنعتی کمپانی لوجستیکی است به نام سودکس و پیشروی امی کمپانی سه تن اتباع خارجی از یک موتر شاورلایت پایین میشه و به رضایت خود به یک موتر کرلا مینشینه و بعد از 20 دقیقه دریور اینا به کمپانی سودکس رو براجع میکنه و ادعا میکنه که سه نفر از پیشون اختفا شده. بعد از این کمپانی سودکس و مسئولینش پولیس به جریان میگذاره. پولیس تمام راههای مواصلاتی در شهر و در ولسوالی ها را انسداد میکنه و به موضوع کشف و تعقیب بر مازفین وظیفه داده میشه. متاسفانه بعد از در حدود گذشت 2 ساعت در قریه شاغاسی ولسوالی مزدحی جسد سه تن در یک کرلا اونجا پیدا میشه در حالتی که دستایشان بسته است. همون معلومات ابتدایی مگیر نشان میده که اونها اونجا به خطر رسیده. در جمع 3 نفر اتباع خارجی، یک نفرشان از کشور هندوستان است، دیگرشان هم از کشور مالزی است و سومشان از کشور مقدونی است.
شما در رابطه با این موضوع تحقیقات آغاز کردین نکردین؟ معلومات ابتدایی چی را نشان میده که اینا چگونه به قتل رسیدن؟
موقعی که با پلیس اطلاع رسید، به معنی از اینکه پلیس در جریان گذاشته شد و بعد از اینکه یاد سر رخ داد درخواست پلیس در این بخش جریان داره و معلومات مفصل از این باز بعد که چی اجراعات شد بوره امرای شما و فریق شما با مردم افغانستان شریک میکن.
کسانی که این عمل انجام دادن آیا آنا لادرک هستن یا کدام از اونا دستگیر هم شده؟
تبصیل حقیقت دستگیر نشده، اما کوشش پلیس بری است که بخش کشف استخبارات و بخش پلیس ما که به زودترین فرصت عاملین از این دستگیر شد و پنجه قانون سپرده شد.
شما به خاطر تدابیر امنیتی برای دیگر اتباع خارجی چی پلانا و برنامه هایی را دارین که در امانگی با همین شرکت های خارجی بتانین امنیت دیگر خارجی ها را درست تامین بکنین تا چنین وقایع تکرار نشه؟
ببینین چند موضوع است. یکی از طرف خود مسئولین سفارت ها و مسئولینی که اتباع خارجی در اوج توظیف می باشه از طریق اونا بر اینا و کاردنات داده می شه که به کدام ساعت اینا برن کدام ساعت نره. در بسیاری موارد که بخش های تصفاتی ما که ایره نشان می تهد دزیتی موارد غفلت از خود اینا می باشه. ما با تمام نهاده اتباع خارجی دیجا امرایشان هماهنگ هستیم. تا پلیس به خاطر تامین امنیت اینا توظیف شدن همیشه ما برشان امو سپارش ما اینمی است، پیام ما برشان امی است که در هماهنگی با مسئولین و موظفین امنیتیشان اینا گشت و گذار داشته باشن.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله درباره اختطاف و قتل سه خارجی که اجسادشان در جنوب پایتخت امروز دریافت شد معلومات داد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان و تاجران ملی افغان از سخنان اخیر عمران خان در رابطه با بهبود روابط تجارتی میان دو کشور استقبال می کند. نقیب الله صافی رئیس هیئت عامل این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان برای پاکستان یک راه مهم تجارتی است و به همین دلیل عمران خان خواهان بهبود این روابط میان دو کشور می باشد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن در انتخابات اخیر این کشور در اولین سخنرانی غیر رسمی خود گفت که به خاطر احیای مجدد روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان تلاش خواهد کرد. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان و برخی از تاجران ملی افغان از گفته‌های اخیر عمران خان مبنی بر احیای مجدد روابط تجارتی میان دو کشور ابراز خوشبینی کرده، میگویند که باید این گفته‌ها جنبه عملی به خود گیرد و یک بار دیگر تجارت قربانی سیاست میان دو کشور نگردد. نقیب الله صافی رئیس هیئت عامل این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این روابط تجارتی میان دو کشور به خاطر اختلافات سیاسی تیره گردیده بود و حالا امیدواری‌ها بر این است که عمران خان پس از یابی در انتخابات با پالیسی جدید کار کند تا روابط تجارتی میان دو کشور بهتر گردد.
ما از سخنان اخیر عمران خان استقبال میکنیم. انشاءالله این اظهارات عمران خان یک نتیجه خوب داشته و شکل عملی را به خود بگیرد و این مسئله یک پیشرفت جدید برای افغانستان و پاکستان میباشد.
آقای صافی میگوید اگر گفته های عمران خان جنبه عملی به خود گیرد این مسئله میتواند یک پیشرفت جدید اقتصادی میان افغانستان و پاکستان باشد. این سخنان در حالی مطرح میگردد که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن در انتخابات آن کشور در اولین سخنرانی غیر رسمیش گفته است که به خاطر احیای مجدد روابط تجارتی میان دو کشور تلاش خواهد کرد. وی همچنان گفته است که در عادی سازی روابط تجارتی که قبلا میان افغانستان و پاکستان تیره شده بود کمک میکند. عمران خان در این سخنرانیش گفته است که قبلا داد و ستد تجارتی میان دو کشور 2.5 الی 3 میلیارد دلار بود، اما حالا بنابر تیره شدن روابط این رقم به 500 میلیون دلار کاهش یافته است. پیش از این نیز مقامات پاکستانی گفته بودند که به خاطر گشایش سرحدات و گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تلاش میکنند. از سوی هم رحم الدین آجی آقا رئیس بورد متشبثین و یک تن از تاجران افغان نیز در رابطه با گفته های عمران خان ابراز خوشبینی کردند، اما میگوید که حراس از این است که یک بار دیگر این روابط قربانی سیاست میان دو کشور نگردد.
صحبت های آخری جناب عمران خان بسیار خوشبینی دارن. علتش بوده که در 40 سال جنگی که موجود بوده در افغانستان در این 40 سال تمام وقت اقتصاد تحت قربانی سیاست شده. امیدوار هستم که باز البته تجارت قربانی سیاست نشوه، همچون که کلانهای دو مملکت گفتن ایره جامعه عمل بپوشن.
حاجی آقا میگوید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان زمان گسترش می‌یابد که حکومت جدید آن کشور مشکلات ترانزیتی و تجارتی تاجران افغان را حل نماید. به گفته حاجی آقا کاهش داد و ستد تجارتی و تیره بودن روابط میان دو کشور نسبت به افغانستان و پاکستان بیشتر صدمه می‌رساند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کشورهای مختلف جهان امسال گرمای بی سابقه ای را تجربه می کنند. دوستان عزیز گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اوضای امنیتی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را بررسی میکنیم که در این اواخر ناگوار شده است. اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان واگذاری مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به اردوی ملی را راه حل ندانسته میگویند نیروهای اردو باید به جای بودن در داخل شهر ساحات تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت را هدف قرار دهند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت امنی در ننگرهار به بدترین حالت رسیده و حکومت باید از شیوه های استخباراتی جلو این ناامنی را بگیرد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای دفاعی کشور در سرکوب مخالفان مسلح دولت به اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افزایش حمله های خونین در ولایت ننگرهار خشم گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را برانگیخته است. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر جلال آباد کوتاه آمدند. با گفته اعضای این گروه و گزاری مسئولیت امنیت این شهر به نیروهای اردوی ملی راه حل منطقی نیست و باید این نیروها به جای بودن در شهر در مناطق تحت تسلط گروه های مسلح مخالف دولت عملیات کنند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه میگوید نیاز است تا حکومت با شیوه استخباراتی جلب نامنی های ننگرهار را بگیرد.
داد خلق پستر گو که خاور شیم.
این خاک زدن با چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جابجا سازید. شما اردوی ملی را به سوی پناهگاه های داعش مانند هسکمین و اچین بفرستید. اردوی ملی در جاهای عملیات کند که در آن داعش حضور دارد تا ریشه این گروه را بخوش کند.
یعنی اگر ریخت از وقت سکی
این در حالی است که بر اساس یافته های گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت و عملیات طرف های درگیر جنگ حدود 300 تن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. حمله بالای برخی شهروندان اهل هنود و سک، مستوفیت، مدیریت شهری معارف، مرکز آموزش قابله ها و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از خونین ترین حمله های خوانده می شوند که مسئولیت بسیاری این رویداد را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. از این که در رویدادهای اخیر ننگرهار بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید این حمله ها خلاف تمام اصول و قوانین بشری اند. محمد عاطف فقیرزاده یک عضو این گروه روز پنجشنبه در جریان نشست خبری گفت
دیدی منطق چیرته دی؟ زنه پویگم داده دایش تر هزار دلار را
که منطق عمله با قابله ها و ریاست مهاجرین در کجاست؟ این که این عمله را کدام گروه کرده من نمیدانم، اما کجای این حملات قابل توجیه است؟ خواهش من از نهادهای امنیتی است که با گونه جدی جلوی این عمله ها را بگیرند.
امنیتی یارو هم کوشید دی غمیز پیشونیسی.
ننگرهار از ولایت های به شمار می رود که گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش از بخش های دوردست همین ولایت تحرکات خود را آغاز کرد. هرچند نهادهای امنیتی پیش از این گفتند که گروه دولت اسلامی در این ولایت سرکوب شده، اما چند پیش به دنبال نشر یک پیام تهدیدآمیز این گروه مکاتب در ولایت ننگرهار بسته شدند. به دنبال حمله های اخیر مقام های ننگرهار پیش از این خبر دادند که مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به نیروهای اردوی ملی واگذار شده است. در همین حال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اردوی ملی برای همکاری با نیروهای امنیتی توظیف شدند.
این به معنای عزیز که ما فقط خدمت میکنیم، نه ای که شهر ننگرهار ما به حساب مثل میدان جنگ بسازیم. هیچ اطور نیست، کار خود امنیت ملی و پلیس ملی انجام میده. در صورت ضرورت ما به او همکاری خواهیم کرد.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی در کنار همکاری با نیروهای امنیتی سرگرم عملیات های جدی برای از بین بردن سنگرهای مخالفان مصالح دولت نیز هستند. به گفته وی نیروهای دفاعی در سرکوب کردن مخالفان مصالح دولت هیچگاه بی اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
کشورهای مختلف جهان امسال گرمای بی سابقه را تجربه می کنند. در کشورهای اروپایی و ژاپن درجه حرارت به حد بالا رفته که در 40 سال گذشته سابقه نداشته است. در اروپا دنمارک، نروژ، سویدن، فنلند، بریتانیا و هلند گرمی خیلی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اروپا قاره سبز جهان امسال بارانهای کم را تجربه کرده. در برخی مناطق مثل بریتانیا 2 ماه شده که باران نباریده و درختان و سبزه ها به سوی خشکی رفتند. در 40 سال گذشته چنین درجه حرارت و گرمی در بریتانیا سابقه نداشته است. در برخی مناطق بریتانیا به شمول لندن درجه حرارت تا 38 درجه رسیده. در جرمنی، دنمارک و هلند هم هوا امسال خیلی گرم بوده است و در 3 ماه گذشته چنان بارندگی ها کم و درجه حرارت بالا رفته که در 1 قرن گذشته کم سابقه بوده است. هرچند مقام های اروپایی هیچ هشدار از افزایش گرمی پخش نکردند، باز هم برخی ها نگرانی از نبود بارندگی دارند، زیرا اروپا بیشتر در محصولات زراعتیش به باران نیاز دارد. چند هزار کیلومتر دورتر از اروپا، ژاپن هم امسال خیلی گرم شده است. این گرمای نفسگیر که تا 41 درجه سانتیگراد رسید، ده‌ها قربانی در آن کشور گرفت. بر اساس گزارش‌ها در 1 هفته گذشته ریکارد در تاریخ ژاپن به خاطر گرمی بیش از حد هوا ثبت شد. اداره هواشناسی ژاپن همچنان تایید کرده که 77 تن در نتیجه گرمای شدید جان دادند. شهرهای ژاپن اکثرا تا مرز 31 و 32 درجه سانتیگراد در این فصل سال گرم می شوند و شاید مردمش مقاومت گرمی بیشتر را نداشتند که در چند روز گذشته قربانی شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رادیو آزادی و تمام کارکنان رادیو آزادی سلام میگویم. بنده خان محمد از ولایت سمنگان مثالی در زیستی بالا و تاما شده است. مشکل این بنده به آنتن شیخه شیخه است که این آنتن بسیار مدت میشه خراب است. آنتن رو خونه میکنه، آنتن هست، آنتن رو خونه میکنه، بسیار مردم به مشکلات روخ میشه. زیاد تو منتظر بیشنه زنگ بیه که از سات زنگ بیه یک دفعه روخ میکنه، اولان باز وقت که فامیده میشه، باز وقت که فامیده نمیشه میره. افتاد افتاد اونو زنگ زدیم بسیار سانده شکایت کنم که این آنتن خوره جر کنی جر نام کنه میره. از شما میشه با مسئولین برسنیم که این آنتن خوره جر کنه یا یک آنتن نگم بیاره. این پالین زیدی کنه پیسه مردم نواق میگره یا آنتن جر نام کنه آنتن عدیبا. از شما خواهش مانیم که میره با بس مسئولین برسنیم. السلام علیکم رادی آزادی.
سلام احترامات خدا به تمام این کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. ما چند وقت پیش هم همی شکایت کرده بودم. دکتر صاحب اشرف غنی بسیار لطف و مهربانی داره سر مردم افغانستان، بی خلاینه و برق آورد چیکرد. ولی در اولسوالی میر بچکور خصوصا منطقه دکو 24 کاریز بود. کاریزا با خشکی رسیده، انگور در پخته شدن است. برگای تاک از زرد گشه که از بین بره. از دکتر صاحب اشرف غنی خواهشمندیم که لطف و مهربانی کرده که حیات همو جروان بکنه در منطقه یکوی پایین ببینه که فضلا چی حال است، که غم از این مردم رو بخوره. اگر نیم مردم به خاک یک سان بشه دیگه بازو وقت مردم مجبور بشه که از اون منطقه بره. همی گفتنی ما بود. صدا کسی یک کس نمشنه. دکتر صاحب اشرف غنی اگر خود روزنه همی لطف و مهربانی رو بکنه.
پیام شما نظر شماست.
است دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پنج و سی دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنوید و هم گزارش از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند در ولسوالی موسهی ولایت کابل یافت شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی رئیس جمهور غنی نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش دیگر توان آن را ندارد که یک تهدید را در شمال افغانستان ایجاد کند. پروژه های انکشافی به ارزش 1.5 میلیون دلار امروز در ولایت سمنگان افتتاح شد. یک جریان سیاسی جدید به نام سازمان ملی امید سبا و رهبری رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان اسدالله خالد امروز اعلان موجودیت کرد. حکومت ایران سفیر تاجیکستان در تهران را در اعتراض به ادعای ارتباط ایران با حمله بالای بایسکلران‌های خارجی در تاجیکستان احضار کرد. برای دومین روز پیهم تظاهرات در نزدیک مرکز ایران ادامه دارد. سه شهروند اوکراین به اتهام رخنه در سیستم اینترنتی و سرقت اطلاعات مشتریان بیش از 100 شرکت آمریکایی دستگیر شدند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در زمینه تحقیقات در مورد کشته شدن سه خبرنگار روسی با مقامات جمهوریت آفریقای مرکزی همکاری می‌کنند. و ایالات متحده آمریکا به خاطر زندانی ساختن یک کشیش آمریکایی به تاریخ اول آگوست بالای دو وزیر ترکیه تحریم وضع کرد، انقره تعهد کرده است که عکس العمل نشان خواهد داد.
و فشرده اخبار را با گزارش رویدادهای ورزشی از همکارم جاوید حسنزاده دنبال می‌کنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را برای انجام مسابقه در برابر ایرلند آغاز کرد. این تمرینات تیم ملی کرکت با حضور داشت مربی امروز پنجشنبه در انگلستان آغاز شده و قرار است تا تاریخ 17 آگوست ادامه یابد. تیم ملی کرکت روز شنبه گذشته برای انجام سه مسابقه 20 اوره و 50 اوره با ایرلند به هدف کمپ تمریناتی با انگلستان رفت. بازیکنان افغان پس از شرکت در کمپ تمریناتی در انگلستان با تاریخ 17 آگوست به ایرلند میروند. سلسله مسابقات میان افغانستان و ایرلند در 20 مای آگوست با میزبانی ایرلند در کشور آغاز می‌گردد. مسابقات انتخابی بوکسینگ نوجوانان در کابل آغاز شد. عبدالله شکر رئیس فدراسیون بوکسینگ امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات انتخابی 650 نوجوان شرکت کرده که از میان آنها 52 تنشان انتخاب می‌گردد و می‌گوید که این مسابقات تا 10 روز ادامه می‌یابد. قرار است در پایان مسابقات فدراسیون بوکسینگ افغانستان تیم‌های ملی 13 سال، 14 سال، 15 سال و 16 سال را اعلام کند. نخستین دور مسابقات انتخاباتی بولینگ امروز در کابل را اندازی گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی با رادیو آزادی گفت که این مسابقات از سوی فدراسیون باولینگ را اندازی شده و هدف آن انتخاب 6 بازیکن برتر با تیم منتخب باولینگ کابل می باشد. وی گفت که این رقابت ها برای یک روز بوده و در آن 32 بازیکن در 8 گروه با هم مسابقه می کنند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان، باولینگ از یک سال به این طرف در افغانستان رایج شده و نوعی از ورزش های گروهی است که توسط دو تن و توپی که دارای یک نماینده می باشد بازی می گردد. آقای پیمان می گوید قرار است پنجشنبه آینده مسابقات باولینگ بانوان نیز در کابل برگزار گردد.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام های هفتوار اطفال و آشیانه گزارش از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه داریم. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر تنگی باب المندب بسته شود، ایران با ائتلاف بین المللی درگیر خواهد شد. تنگی باب المندب در جنوب یمن واقع شده و خلیج عدن را با بحر هند وصل می سازد. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
مقام های اسرائیلی پس از او هشدار به ایران دادند که دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب ایران و رسانه های وابسته به حوثی های یمن از نابودی این کشتی ها استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت عوامل وابسته به ایران و به امنیت کشتی های بین المللی ممانعت ایجاد میکنه و وحشت را در تنگی باب المندب به میان آورده. نتانیاهو که در مراسم نیروهای تازه نفس بحری اسرائیل شرکت کرده بود به ایران ایگونه هشدار داد:
ایم ایران تنسه لخصومت میتصاره باب المندب،
اگر ایران برای بستن تنگی باب المندب تلاش کند من وعده می دهم که با ائتلاف بین المللی مقابل خواهد شد، ائتلافی که ایران را به این کارش نخواهد گذاشت و اسرائیل با تمامی نیرویش جز از آن ائتلاف خواهد بود. در واقع حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند روز پیش تهدید کرده بود که اگر آمریکا جلو صادرات نفت ایران را بگیره هیچ کشور به خاطر ایران نمیتونه نفتش را صادر بکنه. روحانی از بستن تنگی هرمز هم هشدار داد که با استقبال گسترده آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به همراه شد. تهدیدها ایران پس از او صورت گرفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای مختلف هشدار داد تا از واردات نفت ایران جلوگیری کنند، در غیر او با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد. پس از این موضع‌گیری ایران تلویزیون سی ان ان گزارش داد که مقام‌های ارشد آمریکایی مسئله استفاده از نیروی نظامی را در برابر احتمال بسته شدن تنگی‌های آب به بررسی گرفتند. به گزارش این شبکه، وزارت دفاع آمریکا در این بررسی‌ها برای ایجاد یک ائتلاف نظامی بحث‌هایی را مطرح کرده تا در منطقه از متحدین آمریکا به خصوص عربستان سعودی دفاع صورت گیرد. حالا در مورد تنگی باب المندب که در جنوب یمن واقع شده و بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل با تهدید حوثی‌های یمن روبرو شده، این رسانه‌ها گفتند شاید حملات هفته گذشته بالای کشتی های عربستان سعودی از سوی شورشیان حوثی وابسته به ایران توسط کشتی های بی‌سرنشین و سریع و با استفاده از راکت ها صورت گرفته باشد. تنگی باب المندب که 28 کیلومتر وسعت دارد، همه روزه شاهد عبور 4 میلیون و 800 هزار بیرل نفت است و حالا با هشدارهای روبرو شده و در نخستین اقدام عربستان سعودی انتقال نفت از این تنگی را متوقف ساختند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و صحتمند باشید. شما را خوش آمدید میگم. در برنامه کنونی ما تجلیل از هفته جهانی تغذیه اطفال شیرخوار از شیر مادر صحبت میکنیم با دکتر صاحب محمد ظاهر رودوال، متخصص امراض نوزادان، داخله اطفال و تغذیه. دکتر صاحب، در رابطه به تجلیل از هفته جهانی شیر مادر بر ما کم معلومات بدین.
برای جاودان نگاه داشتن شغلی آتش و آتش باید همیشه پکه کرد و پف کرد. به منوال زمانی که در کشورهای غربی مادرها مصروف کار در ساحات صناعت شدن و اطفالشان از پیشان دور در کودکستانها و در شیرخوارگاه نگهداری شدن، اینا دیدن که مرگ و میری مادر و اطفال بلند رفت و بعد از تحقیق و کنجکاوی دریافتند که اطفال از باعث مصابیت به امراض انتانی خصوصا جهاز هضمی، زیرا شیرهای پودری دارای عناصر تغذیه است ولی متاسفانه دارای عناصر معافیتی نیست. اما یک طفل بر بقای زندگی خویش نه تنها با اجزای تغذیه بلکه با معافیت ضرور داره که پروردگار او معافیت در شیر مادر جا به جا کرده، نه در شیرهای پودری و حیوانات دیگر. بعد از تحقیق اینا دریافتند که مادرها از باعث مصابیت به سرطان رحم، تخمدان و پستان جانشان از دست، باعث بلند رفتن مرگ و میر اطفال و مادران شده. بعدا خواستند که نه، باید زمانی که یک طفل ولادت میشه در صورتی که پرابلم صحی تنفسی و قلبی نداشته باشه، سوی شکل نداشته باشه، باید تا ساعت اول ولادت تغذیه شوند با شیر مادر، یعنی فلا و کلسترول که یک غذای بسیار مسئون، بسیار صحی و مدافع طفل می باشه. روزی دلیل است که بخاطر آگاه ساختن نسل و انتقال پیام های مثبت، هفته جهانی
همه ساله در 180 کشور تجلیل میشه عیاد بخش است.
در افغانستان ببخشید دکتر صاحب، در افغانستان چگونه از افتیشیر مادر تجلیل شد؟ چون قسمی که گفته شده از اول ماه اگست تا ختم امی افته یعنی افروز افتیشیر مادر است، روز که گذشت امی افته را تجلیل کردن، میشه که بر ما بگویین که چگونه تجلیل کردن؟
این تجلیل معمولا در سطح مرکز که توسط ریاست اجرایی امسال صورت گرفته و میگیره و اهداف امسالی است که پیام برسانه برزی که چون ما هر سال نسل داریم و هر سال کتگوری جوان داریم و کتگوری داریم که آیات خود از دست میتوار به طرف محسینی میروند، با خاطر از اینکه این پیام بر مادرایی که خانمایی که نو مادر میشن و پسرایی که پدر میشن و فامیلایی که دسترسی به میدیا ندارن و همساله بایتی به گوششان رسانیده شو که اگر میخوایی که یک جامعه متمدن، یک جامعه داره قد بلند، یک جامعه داره استعداد فطری و ذاتی داشته باشیم، کادرای خوب مملکت داشته باشیم و کتله بشری خوبتر در اختیار خود داشته باشیم، اما سالا باید افتی جهانی تشلیل شود. و شعار امسال نشته کده بود که شیر مادر حیات بخش است.
خب قسمی که شما دکتر صاحب گفتین که شیر دادن تنها به طفل که از شیر مادر تغذیه شوه فواید خود نداره، یعنی به خود مادرم فایده های زیاد داره. وزارت ستامه و دفاتر که در میراستا کار میکنند چی فعالیت هایی را انجام دادن؟ خصوصا در افتی شیر مادر چی فعالیت هایی را انجام میدهند؟
وزارت ستامه در این راستا یک ریاست داره به نام ریاست تغذی، در ولایت داره به نام آمریتای تغذی، در این راستا اداره یونیسف، WHO، یونیسف، اداره آقا خان، کمیتی سویدن و اداره حمایت اطفال یا سیف در چلدرن، USAID، اینا همه برنامه مشخص و بودجه های مشخص دارن و وزارت صحت عامه تقریبا 25,000 دکتره و میدوایفه و قابلره در این راستا ترنینگ داده تا تغذی اطفال شیرخوار از زمان تغذی در ساعت اول شروع کنه تا 6 ماه تغذی خالص با شیر مادر دوام بکنه، بعد از 6 ماهگی 180 روز که پورا میشه غذای متمم نرم فامیلی شروع شوه و بعد از این تا 2.5 سالگی تغذی با شیر مادر دوام و غذای فامیلی داده شوه که در این راستا هدف عمده وزارت صحت عامه وزن نرمال و قد نرمال است.
چی فعالیت های عمده را انجام داده؟
در این فعالیت ها کمپانای تبلیغاتی را به وجود آورده، در سطح میدیا میزای مدور دایر میشه و در سطح وزارت تجلیل میشه. تقریبا ما یک کمیته تغذی با شیر مادر داریم که 13 وزارت در او شامل است، انکشاف و دعات است، وزارت زناست، وزارت معرف است، وزارت مالی است، وزارت داخله است، اتاقای تجارت است، وزارت تجارت است، وزارت زراعت است، اداره استاندارد است. اینا همه آگاهی دهی میکنن برای مردم. چقدر مادرایی را که سوی تغذی بودن اینا تشخیص، چقدر فعالی که وزن کم داشتن، قد کوتاه داشتن، در جریایی که اینا رشد ارزیابی میکنن مشخص ساختن، توصیه بر زیناس دادن.
از سال گذشته تا به حال در فعالیت ها برنامه های آگاهی دهی چقدر تغییرات آمده؟
خو هر سال 3 سال 4 سال بعد سروی صورت میگیره، انعکاسات از این برنامه در سروی ها معلوم میشه که ما چند فیصد. مثلا در 2013 وقتی که ما سروی داشتیم در وقت ارقام ما 43 بود، شروع نمیکردن. اگر شروع میکردن 24 ساعت بعد شروع میکردن، 48 ساعت بعد شروع میکردن در 2004. اما وقتی که این آگاهی دهی صورت گرفته دیدن که در 58 رسید. با می قسم
امسال چگونه است؟
تال سروی ما انجام ندادیم. انجام وقتی که سروی انجام شوه این سروی بر ما ارقام نشان میده، یعنی رو به بهبودی است. وزارت صحت هم می خی که ذهنیت سازی بکنه از طریق کلینیکای خود، از طریق رسانه ها، از طریق شما که لطف کردید دکترها را دعوت میکنم، متخصصین تغذیه و همیشه پیامای مثبت میبینید که در برنامه آشپزی میدیا رسانه ها همیشه در مورد تغذیه صحبت میشه و این تاثیرات مثبت خود بالای صحت و
به خاطر جلوگیری از اینکه شیر پودری وارد افغانستان نشه و وزارت ستامه چی فعالیت هایی را انجام داده؟
وزارت ستامه در این راستا یک مقرره داره به نام مقرره حمایت تغذیه اطفال شیرخوار با شیر مادر. در این مقرره وزارت داخله قوای سرحدیش کار میکنه و تمام ما قوای سرحدی را ترنینگ دادیم در این راستا که این مقرره شیرایی را که بیکیفیت باشه، شیرایی که لیبل بدری و پشتو نداشته باشه، شیرایی که لیبلش مطابق به قانون افغانستان باشه ممنوع است. در ضمن گمرکات وزارت مالیه
خب بسیاری از شیرام از کشورهای وارد افغانستان میشه که به زبان پشتو و دری به زبان ملی ما شما نیست،
فعلا این ممنوع قرار اکثرتش جمهوری میشه. شاروالی جز از این کمیته است، ریاست صحت محیطی جزئی کمیته است، گمرکا جزئی کمیته است و وزارت داخله. گمرکا زمان
کشید تا حالا جمع آوری شده.
در ماه اوت یکی از کمپانیایی که شیرش خراب بود 68 تن ما خود ما در سطح میدیوم نشر شد. 68 تن که مصاب میکروب مورقه بود و سازمان صحی جهان برای ما راپور داده بود و خود کشوری که در فرانسه تولید میشد ایره جمعوری و در بند غازی.
خب با کسی که تخلف از قانون انجام میده و شیرهای بیکیفیت وارد افغانستان میکنه چی؟
برخورد ابتدا توصیه است، بعدن اخطار است، بعدن جریمه نقدی و داخل عقص جواز تجارتی است مطابق به قانونی که به نام مقرره حمایت تغذیه اطفال شیرخوار است و این رسما تقریبا 13 سال میشه که مورد تطبیق قرار گرفته. شما میدیدین که قبلا در رسانه ها چقدر اعلانات شیرای پودر بود ولی خوشبختانه حالا نیست. ما مخالف مارکتینگ شیر نیستیم. چرا؟ یک تعداد اطفال است که مادرش فوت میکنه، مادرش سرطان داره شوا میگیره، مادرش جاغور داره شیر دادن نمیتونه، لاکتوز انتولرانس داره. این اطفال ما با چه تغذیه کنیم؟ مادر رضایی شیر بده اگر نبود شیر گاو شیر بز، ولی اگر دیدیم که در شهر مامی امکانات وجود نداره باید با شیر پودری استاندارد تغذیه شود. بنان فعلا ما دکترای اطفال نسایی ولادی و قابلان را ترنینگ دادیم در تمام اونا وقتی که شیر نوشته میکنن شیر با کیفیت و استاندارد نوشته میکنن.
وزارت سطح با دفاتر یا ارگانای زیر اب چی پلان هایی را در نظر دارن؟ بخاطر نظر به ایسایی که شما کردین 58%
است. ما ایست که ما در هر کلینیک یک مشوره دیر خوشبختان امسال وزارت صحت ما با کمک بانک جهانی، با کمک اداره سیدی، با کمک اداره نصف و WHO مشترک یک مشوره دهند داره کینا مشخص مادرایی که مشکل داره جدا بکنن و کانسلینگ یا مشوره برش بده که بسیار تاثیر خود داره. قبلا ما نداشتیم در کلینیکا. از جانب دیگر بالا بردن ظرفیت کارمندای سی کسایی که در کتگوری با طفل مادر یعنی دکتر اطفال نسای ولدی و قبل است اینا را ما برشان اول ابتدا تیوتی یا ترنینگ استازا را دادیم. بعدم در تمام ولایت این ترنینگ کاسکیت شده پخش شده و تمام دکترایی که در سطح مراکز ابتدایی یعنی بیشتی و که بیزیک هلت کیر است سی سیس که به شکل وسیع است و مراکز یولسوالی ولایتی و شفاهانه اوزوی است اینا را ما ترنینگ دادیم و این ترنینگ نتیجه شی است که اکثر مراجعین با دکتر اطفال سی ولادی و قبلا مراجعه میکنه که برای ما شیر نوشته کنه، ولی وقتی که پرسان است پیش میکشه که آیا سرطان هستی مادر؟ نه. جاغور داری؟ نه. طفلت لاکتوز انتولرانس یا عدم تحمل با شیر داره؟ نه. خیر شیر تپرش بده.
تشکر دکتر
سر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته که مسعد ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، سعادتتان آرزوی ماست. نظافت در پخت و پز چه ارزش هایی دارد؟
ترک باید غذا صحی باشه چون هوا گرم است، طفلا زود مریض میشن، از او خاطر زیاد مراعات میکنم.
چرا برخی ها در نظافت سهل انگاری میکنن؟
اقتصاد که پایین باشه نظافت درست در نظر گرفته نمیشه.
عدم توجه به نظافت در پخت و پز چی عواقب را به بار می آورد؟
اگر نظافت مراعات نشود در مسئله پخت و پز اونمو هست که اطفال خصوصا خردسال که هست با تکالیف مختلف مواجه میشن.
شنونده های گرامی، در این آشیانه نظافت در پخت و پز را به بحث گرفته ایم و اینکه بی توجهی به نظافت در پخت و پز چی عوامل ناگواری دارد در نمایشنامه‌ای که تهیه کرده ایم خواهید دانست. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم. جاوید فیضیان را برایتان تقدیم می کند.
برعلاوه توجه به پخت و پز که غذا لذیذ باشد، پاکیزگی و نظافت غذا خیلی با ارزش و مهم است. برخی دستورات در رابطه با پاک و صحی بودن وجود دارند که و خصوص خانم ها باید آنها را هر روز مو به مو اجرا کنند. این امور روزانه عبارتند از پاک کردن منقل بعد از هر بار استفاده از آن، عوض کردن دستمال یا صافی های آشپزخانه، تعویض آب مصرفی شستن میوه و ترکاری و هر مواد غذایی دیگر به طور مداوم و خالی کردن سطل زباله پر شده. البته به غیر از این موارد فوق، دستورات دیگری نیز وجود دارند که در ادامه به آنها می پردازیم. شکیبا باشنده شهر کابل می گوید نظافت در پخت و پز را زیاد در نظر می گیرم، چون نظافت در هر کار بر هر مسلمان لازم است و ارزش کار ما را بیشتر جلوه می دهد. بیشتر از او می شنویم.
شخصا خودم که در قسمت پخت و پز نظافت مراد میکنم، مثلا امی سالات که درست میکنیم، کارد امرش گوشت خرد میکنیم، بعد از او رباز میایم بانجان رومی مثلا بادرنگ اینا را امرش میده میکنیم، باعث یک قسم بوی میشه که نمی کس امراض انتقال میته، مثلا قاشق از ملاقه از هر چیزی که اینا ترکاری صحیح به شکل درستش بشورن، حداقل 3-4 بار هیچ که نه یک ذره نمک بر 5 دقیقه نمک به ظرف اندازن با او را چند دقیقه بانن که میکروب هم ترکاری گرفته شود. خانم ما صافی مثلا از گلاسشان جدا باشه، یک صافی داریم که دیگه میگیریم پایین بالا میکنیم، اوش باید جدا باشه، چشته شود، پاک باشه. بعضی خانم ها هستن مثلا میرن بینی طفل خود پاک میکنن یا مو پمپرسش تبدیل میکنن، دست خود نمیشوره، میان عجله که باش که دیگه ناوقت میشن، باید توجه داشته باشن خود بشورن با صابون، بعد از او بیان دیگ پخته کنن.
متاسفانه هنوز هم عده‌ای از مردم در افغانستان آشپزخانه معیاری ندارن و عدم نظافت در پخت و پز را همین موضوع پنداشته و از سوی هم سهم گرفتن تعداد زیاد افراد خانواده در پخت و پز باعث بی‌توجهی نظافت می شود. انجیلا باشنده خیرخانه کابل می گوید اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل نظافت در پخت و پز شده می تواند.
بعضی مشکلات می باشه که مانع توجه کردن به نظافت می باشه، که یکی از جمله می است که اقتصاد که با این باشه نظافت درست در نظر گرفته نمی شود. آشپزخانه که من دارم ظرفشویی نداره و از طرف دیگه ای که سطح سواد پایین باشه هم باعث توجه نکردن به نظافت میشه، و از طرف دیگه رسیدگی نکردن برای باج خانه که فامیل نم خدا زیاد از خوشو خسر و نم خدا اولادا و ننوایا که باعث از این میشه که ما توجه درست نکردن نتونیم. فعلا اولادکای مریض هستن به دلیل از این که نام خدا نفر زیاد از دخانه، هر کی میایه به مرقم خود دیگ میکنه و میاره، یعنی نظافت درست در نظر گرفته نمیشه، با او خود اولادا مریض هستن. مردم ما همچنان بدکار، فرزن تکوری که ما میگیریم میشویم و یکی دو کششت میبریم سر سرخان، صدای مردان نبراید از کار خانه که زیاد باشه میرقم میشه دیگه.
شازیه باشنده مکرویان سوم کسی است که نظافت در پخت و پز را زیاد مد نظر میگیرد، ولی اکنون با خوردن غذا در بیرون مریض گردیده است. وای میگوید
من در غذای خانه بسیار زیاد توجه میکنم، چون خودم طفل دار هستم زیادتر متوجه میباشم، به خاطر که باید غذا صحیح باشه، چون هوا گرم است طفلا زود مریض میشن، از اون خاطر زیاد مراعات میکنم. اما متاسفانه بازار برآمده بودم، غذای بیرون خوردیم، بسیار وزم خراب است، نه این فهم که غذا صحیح نبود، درست و جور نشده بود، چی کدام مشکل داشت. حالا بسیار وضعیتم خوب نیست، احساس خوب ندارم، دل بد هستم.
قدسیه کارمند یکی از دوائر دولتی در رابطه به نظافت در پخت و پز گفت که از روی ناچاری هم بی توجهی به نظافت در پخت و پز رخ می دهد.
در حساب نظافت در پخت و پز در حساب آشپزخانه باید سر کس در نظر بگیره، اما بعض مشکلات هایی است که در حساب فامیلا می آید یا نیز زیادتر است. من خودم چون که در خانه نیستم و در وظیفه هستم، هر قدر که من در خانه کوشش کنم نظافت در نظر بگیرم، پاکاری کنم و اطفال در خانه میمونه و خودم صبح وظیفه می آیم، تا دیگری که میرم در اطفال که چی میخورن چی میکنن نظافت در نظر نمیگیره. نمیال فعلا 2-3 تا اولادکای مریض هستند و در شفاخانه بردمشان، دوا برشان گرفتم آوردم. و بازار از بازار تیار خریده امروی خود میبرم، چون که نمیشه در خانه مردا جنجال میکنه که دی پخته که اگه نباشه هم مشکل است، در خانه هم بشینی نمیشه، مجبور هستیم که کار کنیم.
دکتر عبدالواسع استانگزی که متخصص امراض داخل است درباره نظافت پخت و پز و همچنان عدم نظافت آن که چی عوامل ناگوار دارد معلومات میدهد.
هر بخش زندگی ما باید نظافت مراعات بکنیم، خصوصا موضوع آشپزخانه که اکثرا قابل توجه خانوما میشه که اونا در آشپزخانه کار میکنن. البته در از چند بود میخوایم که این موضوع را موضوع نظافت در آشپزخانه گپ بزنیم. یکی موضوع نظافت در خود آشپزخانه است که باید سیستم تخلی آبش درست باشه و همیشه باید پاکاری شه و همراه با پودر و صابون یا شستشو شه. و دیگر نظافت در بخش ظروف آشپزخانه است که آشپزخانه همیشه باید ظروفش پاک نگهداری شه. در
قسمت ازی چون اکثرا در کابل سیستم آشپزخانه ای تو به شکل استاندارد جور نشده، آفتاب در آشپزخانه چی نمیفته، از خاطر ضروری است که در هفته چند بار حتی ظرفا را کشوش کلش به طرف آفتاب در بیرو گذاشته شود تا میکروب یا پایش از بین بره. موضوع بعدی عبارت از نظافت در شستشوی مواد غذایی است که اگر به شکل خام خورده میشه استفاده میشه و یا به شکل پخته میباشه، اینا را اول باید همراه با آب پاک برای 15 یا 20 دقیقه همراه با نمک شستشو کنه و اونجا بگذاره برای نیم ساعت 15 دقیقه آب رو باز اون را در دیگ پرت استفاده کنه. اگر نظافت مراعات نشود در مسئله پخت و پز اونمو است که اطفال خصوصا خردسال که است با تکالیف مختلف یا امراض مختلف مانند اسهالات و استفراغات محرقه اکثرا و دیگه اگر غذای مثلا دیر یا باسی باشه با تسمم غذایی مواجه میشن.
شنونده های عزیز، اکنون نمایشنامه این برنامه هم به ارتباط موضوع نظافت در پخت و پز است که یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی آن را اجرا نمودند. تقدیم میکنیم.
فریده صدقه میبره قم گرفته، مریض خو نیستی؟
به خدا از شب فتر زیاد دلم تاو پیچ میده، سرم گنگس از دردام میکنه، تشتاب رفته رفته پای در پایم نمان.
شکریه، تو خو برای ما چیزی نگفتی؟
گفتم جور خواد شدم، از این خاطر بر شما چیز نگفتم.
ای خاک چم، باز در این حالتم دیگه کاسه کده و چای آورده از خاطر مام بزامت شدی خورک. مام دیتی یک وقت میماند شدم خدایا.
نه گفت نزن روزی جان، شکر که آمدی. راستش دیروز بازار رفته بودم، یک کم سودا و کالا برای مشتوکا خریدم، گشنه و مانده بودم، نان چاشت در بیرون خوردم، اونمو نان در جانکم نگرفت، پس آن پشیمان شدم بخیلم که اونمو.
اوزن صد دفعه برات نگفتم که هیچ وقت از خوراکای سر سرک روی بازار چیز نخوری که مریض میشی.
نه از بولانی و پکوری سر کراچی ها نخوردیم، این دفعه در هتل نان خوردم.
دفعه پیشم ما و تو از رای بازار نان در هتل خوردیم، اگه یادت باشه کم بود که دل بد شویم. اول خو اونو کباب سبیل ماندهش بسیار سخت مانده بود، سلاتم که آوردن گرچه که در روی بشقاب پلاستیک گرفته بود، مگم یک دانه مگز در داخل ترکاری بند مانده بود، سر میزش چقدر چرک چتل بود، آسینای ما را بیخی چتل را چرک کرد. گمش که خورک یگان تایش اگر نظافت و پاکی را در نظر بگیره.
رازیه جان راست میگه اوزن، اولش خو تا حد امکان، اما خوب است که آدم نان خود در خانه بخوره، خاطر آدم از نگاه پاک و سی بودنش اونو جمع میباشه. باز یگان وقتی که ند آدم نان در بیرو خورد، در همو هتلی که میفهمن نظافت در نظر داره در همو بره، خیر است یک چند روپه زیادتر مگم نان پاک و جای پاک و میداشته باشه.
به خدا راست میگن، گمش کو دنیا به جان آدم نرسه.
شکریه، حال تیار شو که بریم پیش دکتر، من میرم که یک موتر بیارم.
راست میگه بیادرم، این ما گلاسا رو جمع میکنم همراه تون میایم. بریم بخیر.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین دقایق برنامه، شما را به الله پاک می سپاریم. موفق باشید.